بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب اللهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه،
صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روايات اصيل اهل بيت در رابطه با خلقت پیغمبر اکرم، صدیقه کبرا، ائمه طاهرین بخشیش در جلد اول اصول کافی نقل شده. یکی دوتا روایت هم نیست، روایات در حدیه که به انسان یقین میده که این روایات صادر شده از ائمه طاهری. البته از روایاتی که شخصیت‌های خیلی بزرگ علمی شیعه نظرشون این بوده که جزء روایات مشکله، حلش برای ما آسان نیست. البته بزرگانی مثل شیخ بهایی صدرالمتعلهین، میرداماد، آقا جمال خونساری که هم وزن شیخ بهایی بوده، وارد توضیح این روایات شدن. ولی با این همه باز لمسش، درکش مشکل. در بخشی از این روایات که شروع خلقت، که البته من با کمک خداوند در این زمینه 10 جلسه سخنرانی داشتم، موجود شروع خلقت، یعنی هنوز چیزی نبود. کان الله ولم یکن معه شیئون، خدا بود آفریده ای نبود. حالا که وجود مبارک پروردگار بنای آفریدن گذاشت، پیغمبر می‌فرماید اول ما خلق الله نوری. خود درک این نور هم کار مشکلیه. این نور از قبیل نور این چراغا و نور ستاره و ماه و خورشید نبود. که دانشمندان در تعریف نور میگن ظاهرون لنفسه، برای خودش کاملا پدیداره، و مظهرون لغیره، و این نور هر چیزی که در ظلمت هستیه بهش میتابه و نشونش میده. هر چیزی خوب. این روایت البته کسانی مثل صدرالمتعلمین وارد تفسیر این روایت شدن، عالی هم تفسیر کردن. من 3-4 تا مجله علمی برام اووردن، خیلی برام سودمند بود. در یکی دو تاش این بحث مطرح بود که جهان با چی شروع شد. یعنی اولین مخلوق چی بوده؟ اینا هم باید انصاف داد که خیلی زحمت کشیدن. حالا با دوربین های نجومی، با هزار جور آزمایش، به هم پیوستن مسائل علمی، نهایتاً به این نتیجه رسیدن که اول چیزی که آفریده شده یک جزء غیر قابل دیدن بوده که اگر این جزء کسی اون زمان بود میشکوندش، فقط به صورت نور پخش میشد. و بعد میگن که این یک جزء نوری دو تا شد، 3 تا شد، 4 تا شد، 2 میلیون شد، 100 میلیون شد، میلیارد میلیون شد، آفرینش رو تشکیل داد. اول فضا رو، بعد آسمان ها و زمین، و دنبالش هم موجودات. این که پیغمبر می فرماید اول ما خلق الله نوری، این بزرگواران دانشمندم میگن اولین آفریده یه عنصری بوده نوری. معلوم میشه کل عالم از نظر وجودی سر سفره وجود پیغمبر نشسته. یعنی وجود نوری پیغمبر همه جا هست، بود از اول، الان هم هست، تا قیامت هم هست. معنی تهرونوش هم این میشه که کل موجودات عالم مدیون پیغمبر از نظر وجود. بعد ائمه ما میفرمان از این نور اول، ما 13 نفر رو خدا آفرید از این نور، نور جدا نبود. همون یه دونه نور رو پروردگار عالم تبدیلش کرد با خود این نور به 14 شعاع. کی؟ همون اول کار. بعد وجود جسمی ما که ائمه می فرمویند از خاک و گل نوری آفریده شد، ولی به ما به صورت انسانهای دیگه شکل عنصری داد. مردم ما روی هیکل میبینن با گوشت و پوست و استخون، رگ و پی، ولی مجموعه وجود ما نوره. ولی به این صورت شما میبینید. خب یکی از اینایی که نور آفریده شده صدیقه کبراست. نور یعنی چی؟ یعنی همه ارزش ها. اگه یه ذره ظلمت تو این نور بود نمیشد همه ارزش ها. بعدم تعریف نور مظهرون لنفسه، برای خودش کاملا روشن. ظاهرون لنفسه و مظهرون لغیره. هر عنصری در تاریکی باشه این نور بهش بتابه خودشو نشون میده. تو تاریکی روزه تابید، ابوذر رو نشون داد. تو تاریکی ایران تابید، سلمان رو نشون داد. تو تاریکی حبشه تابید، بلال رو نشون داد. و همینطور این نور، این عناصر با ارزش رو هی نشون داد، حرارت بهشون داد، حرکت بهشون داد. و هنوزم این نور برای نشون دادن این عناصر داره کار میکنه، عناصر ارزش. لذا امام صادق در حق شماها، نه دیگران. دیگران دلشون نخواست در این عرصه باشن. خدام کسی رو اجبار نمی کن. درباره شما فرمود از اضافه گل وجود ما که از علیینه و از شعاع نور ما شما شیعیان رو آفرید. شیعتنا مننا، این مننا حرف کمی نیست. خلقو من فاضل تینتنا و اوجنو به ماء ولایتنا. اون آبی که در خلقت شما به کار برد عشق ما بود. اون خاکی که در خلقت شما به کار برد زیادی خاک ما بود. حالا اگر یه شیعه گول خورد، آلوده شد، بد شد، از این مدار در رفت، این در رفتن و فرار کردنش تا آخر میکشه، ائمه میفرمایند نه، آخر به ما برمیگرد. فرار ادامه پیدا نمیکنه، دور شدن ادامه پیدا نمیکنه. یه دو روزی غافل میشه، بی خبر میشه، آلوده میشه، یه مرتبه به یه آیه برمیخوره، به یه روایت، به یه عالم ربانی، به یه نفسدار، به یه چهره ملکوتی با تلنگر زبان او، با تلنگر نفس او به ما برمیگرده. نمونش هم خیلی بود، خیلی مشهورترین نمونش که رفت، فرار کرد، گریخت، آخرش برگشت به زیباترین صورت، حر ابن یزید ریوانی. این آدم جزء خلق و من فاضل تینتنا و او جنوب ماء ولایتنا بودش. اینا که بر نمیگشت، 30,000 نفر تو اون بیابون بودن بر نگشتن، هیچم دلشون نسوخ، کشتن و سوزوندن و غارت کردن و اسیر کردن، هیچ ناراحت نشون. یه مشتیشون که زنده موندن اومدن تو لشکر مصعب، ریختن کوفه و مختار رو قطعه قطعه کردن. ای پشیمون شده بودن که خب پشیمون شده بودن، اما اینم هست، این یه دونه ویژست، اینم هست، اینم هست که من یه روایت بخونم بعد که میگم اینم هست، اینو بگم. این خیلی مهم، محضر وجود مبارک حضرت رضا روایت خیلی عجیبه، خیلی عالیه، خیلی نور داره روایت. امام نشسته تو اتاق، نشستن، یک کسی از جنگ جمل صحبت به میون آورد، یکی از این شیعه ها با صدای بلند گفت خدا همه تونو لعنت کنه. امام هشتم فرمود سخن تو قید بزن. این تو کتابای مهم نمونه با. این روایت ارتباط با کرم و رحمت و لطف و احسان خدا داره، جور دیگه هم قابل حل نی. فرمود سخن تو قید بزن، بگو خدا جملی ها رو لعنت کنه مگه کسانی که توبه کردن. گویم نه رسول الله، به نیت کامل کشتن امیر المؤمنین اومدن، نشد امیر المؤمنین رو بکشن، توبه داره؟ فرمود قطعا. آقا اونایی که جنگ جمل بپا کردن، توبه کردن، خدا قبول کرده توبهشون؟ فرمود بله، پروندهشون هم پاک. جنگ با علی، این 30,000 نفر که برگشتن اصلا توبه نکردن، یکیشون. چرا؟ این ویژه است. ابی عبدالله فرمود شما 30,000 نفر تا قبل از کشته شدن من راه توبه به روتون باز، با اینکه 71 نفرمو کشتین، خدا میبخشتتون، اما اگر خون گلوی من رو زمین برسه کاملا در توبه به روتون تا قیامت بسته میشه. فقط این یکی ویژه است. حسین جان، جنگ با تو توبه نداره، مخالفت با تو توبه نداره، ریختن خون تو توبه نداره. کار خیلی عظیم بوده. تو زیارت عاشورا میخونی، یزید یه ارزیاب پولی بود، بیشتر اصلا عقلش نمیرسید. روزی که میخواد اهل بیتو برگردونه مدینه، که حالا تو را مسیر رو عوض کردن اومدن کربلا، گفت آقا دیه این 72 نفری که کشته شدن چقدر میشه؟ روی اساس فقه دیه مقتول 1000 مثقال طلاست. مثلا گو من 72,000 مثقال طلا بدم، منو میبخشیم؟ ام کلثوم بلند شد گو دیه ما رو ارزیابی نکن، کل جهان رو با هر چی داره به ما بدی، جبران خون اکبر ما رو نمیکن. اینجا بیجست همه چی. جدا نیستین، اما من طبق روایات آیات مسائل اهل بیت خاضعانه، فروتنانه، خاکسارانه، متواضعانه رو این منبر پیغمبر ازتون میخوام خودتون و زن و بچهتون یه لحظه از ابی عبدالله جدا نشه، چون بدترین ضرر در این جدایی. خب ائمه میگن ما شیعه فراری هم داریم، اما این قاعده رو نمیدونم شنیدید یا نه، بزرگان دین میگن کل شیئن یرجع الی اصله، هر چیزی به اون ریشه اصلیش برمیگرده. درسته؟ درختو میسوزونن، برگاشو میسوزونن، میارن پای درختای دیگه میریزن. این خاکستر سوخته به اصلش که همون درخت بوده بر میگن. درخت میوه میده، کهنه میشه، تو میوه دانه ایجاد میشه، اون دانه رو یعنی یه دونه گردو، یه دونه دانه سیب، یه دونه حصه پرتقال، اینو میارن میکارن، به اصلش برمیگرده، به همون درخت قبلی، به همون گردوی قبلی. این قاعده است، در همه جهان هم جاریه، کل شیئن یرجع و الا اصله. اگه شیعه امام فرار بکنه یا فراریش بدن، یه گناهکاری در راهش قرار بگیره ببرتش، یه دزد راه انسانیت بدزدتش، هوای نفس او رو از ما دور بکنه، بر اساس قاعده کل شیئن یرجع الى اصله و قاعده شیعتنا منا خلقو من فاضل طینتنا، دوباره بر میگرده به اهل بیت. دیر بر نمیگرده، دیر برگرده. خیلی ها یه رو مونده به مرگشون برگشتن، خوبم برگشتن، پذیرفتم شدن، خوبم برگشتم. من برگشته ها رو به خصوص ایام جوونیم زیاد دیده بودم. ترک بگیر قمار، عربد زننده، قمه کش، چاقو کش، یکیشونو براتون میگم. بیستا الان تو نظرمه، چون هم پا منبرم میومدم هم من خونه شون میرفتم. اصلا کسی حریف اینا نبود، خیلی قدرت داشتن، لاتگیریشون خیلی شدید بود. یکیشون با من همسفر مشهد کی وقتی بود که از این فرار برگشت، تمام لاتای تهرون ازش میترسیدن، حساب میبردن، خیلی پرقدرت با من هم سفر مشهد بود. دو سه شب با هم توی خونه بودیم، مهمون یه مشهدی بودیم. من حسرتشو میخوردم، یه جوری شده بود، یه حالی شده بود، قیافه یه قیافه دیگه شده. 4-5 سال بعد اون سفر یه رفیق داشتم که با اینم رفیق بود. این رفیق من آدم متدینی بود، آخر عمری اهل نماز شب بود و خمس مالشو میداد. اینم تقریبا عشق لاتی داشت، ولی لات به اون معنا نبود، ولی عشق لاتی. این اومد در خونه، گفتش که فلانی، یعنی همینی که من همسفر مشهدش بودم، گفته به ایشون بگو با خودت دوتایی امشب شب جمعه است، صبح زنگ زده بود، امشب شب جمعه است، شب آخر منه، من نصف شب میبرم، بگو قبل از این که من بمیرم خودت و ایشون بیان کنار من. من نشد برم، عذر برام پیشون. فرداش تشییع جنازش بود، بسیار مفصل. این دوست من گفت برم از خانومش بپرسم دیشب که ما دوتا نشد بریم چجوری مرد. خانومش گفت نزدیک 12 شب منو صدا کرد. داستان مال 30 سال پیش. گفت هرچی پول تو صندوق قرض‌الحسن گذاشتم اینو سلس من حساب کنین نگیری، بدن به مستحقا. وام یه تعداد ساختمون ساختم فروختم، بعضی ها پولشو ندادن، مقداریشو اونا رو هم بخشیدم. همین وصیتش بود. بعد به من که همسرش بودم گفت من آخرامو دارم طی میکنم. چه برگشتی خانم، تا من تو این اتاق حضرت حسینو زیارت نکنم نمیمیرم. گاهی آدم این حرفا رو باور نمیکنه، سختش قبول بکن. خانومش میگه خب من و دوتا دخترم تو اتاق نشسته بودیم، ایشونم تو رخت خواب بود رو به قبله. یک مرتبه حالش تغییر کرد، نیمخیز شد، گفت اومدی؟ حالا راحتم و جان داد. خیلی باید ما قدر خودمونو بدونیم، خیلی. ما ارزش نوری داریم، ارزش اضافه گل اهل بیتو داریم. خیلی باید قدردان خودمون باشیم. قدردانی از خودمونم به اینه که اخلاقمون رو در حد ظرفیت خودمون شبیه اخلاق اهل بیت کنیم. اگه جای گذشته گذشت، این قدردانی. قدردانی به اینی که من بشینم روز 10 دفعه به خودم بگم باریکلا کشیه، نه. قدردانی به اینه که اخلاق ائمه در منم در حد ظرفیت خودم جریان داشته باشه. اگه جای گذشته گذشت، جای گذشت از همسرمه، از دامادمه، از عروسمه، از بچمه، از رفیقمه، از یه آدم غریب است که با من بد برخورد کرد. اگه واقعا جای گذشته که 99% جای گذشته، گذشت کنم، نرم خویی کنم، جواب میده. من یه داستانی رو از خودم نقل بکنم، خیلی جالبه، رو منبر تا حالا نگفتم، اولین باره. سایت ما در قم با 150 کشور در ارتباطه. سوالات زیادی بر ما میاد، ما 24 ساعته جواب میدیم و میفرستیم. یه روزی یه ایمیل اومد برای سایت ما که برادران کارگردون سایت مردد بودن که این ایمیل رو بدیم به ایشون یا ندیم، یا اصلا پارش کنیم بریزیم دور. بالاخره به این نتیجه رسیدن که ایمیل رو بدن به اووردن و گفتن آقا خیلی عذر میخواییم، این ایمیل از آمریکا برای شما اومده، خودم بدیم. من متن ایمیل رو براتون میخونم، هیچ کم و زیاد نمی کنم. شما هیچ عکس‌العملی نشون ندین، فقط بشنوین، داستان عجیبیه. نوشته بود حسین انصاری، من تو رو جز یک الاغ هیچی دیگه نمیدونم. از خودتو، اسمتو، قیافتو، حرف زدنت بدم میاد. گفتن اینو چیکار کنیم؟ گفتم این جوابش با خود منه، شما هنر جواب دادنشو ندارید. نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم. از این که از اون طرف آب یاد من کردی، برام نامه نوشتی، واقعا تشکر میکنم. چون زحمت کشیدی، تو خونه نشستی و این نامه رو نوشتی، زحمتت قابل قدردانیه. دو، گودم من رفیق زیاد دارم ولی خدا رو شکر میکنم که تو هم به رفیقای من اضافه شدی. سه، تو منو نمیخوای، منو دوست نداری، من که تو رو ندیدم ولی هم میخوامت هم دوستت دارم. چهار، ازت درخواست میکنم با من قطع رابطه نکن، بازم نامه بینویس، هر جوری هم دلت میخواد بینویس. گودم اینو بذاری رو سایت بره. 48 ساعت بعد جوابش اومد، نوشته با احترام این مرتبه، نوشته بود من واقعا نمیدونستم که الاغ خودمم، با نامه تو فهمیدم که من الاغم، منو ببخش، من کار زشتی کردم. هنوزم ارتباط داره، سوال میپرسه، مطلب میپرسه. اگر جای گذشته، اخلاق ائمه گذشت بود. بگذارید، کار به دعوا نکشه، به اوقات تلخی نکشه، به مرافعه نکشه. میدونید خدا اخلاقش گذشت. شما بعضیاتون 40 سال شبای احیا از من شنیدید گذشتای خدا رو. یه گذشتای عجیبی داره، تکون دهنده. گذشتای پیغمبر. شما تاریخ 13 سال مکه پیغمبر رو بخونید که پیغمبر میگه هیچ پیغمبری رو به اندازه من اذیت نکردم، اونم مال 13 سال مکه است. وقتی نزدیک مکه شد با ارتش قوی مسلح شعار شروع شد، الیوم یوم الملحمه، امروز روزیه که گوش و دماغ و چشم و سر و دستتون رو ببریم، بی مروتا، بی انصافا، ستمگران. دیدید گیر ما افتادید، دیدید شکست خوردیم. حالا هنوز وارد مکه نشدن. پیغمبر به یکی از یارانشون فرمودن سری برو بالای بلندی شعار رو عوض کن. کل دارن شعار میدن روز انتقام، روز کشتار، روز بدبخت کردنتونه. سری شعار رو عوض کن و بگو همه شعار بدیم. الیوم یوم المرحمه، امرو روز محبته، امرو روز مهرورزیه. اگر جای دست به جیب بردن اخلاق ائمه رو داشته باشید در حد خودتون، دستون تو جیبتون باشید. ما یتیم داریم، مسکین داریم، فقیر داریم، آبرومند داریم، مراجعه کننده داریم. مخصوصا از حالا به بعد که این گرانی سنگین خیلی خانواده ها رو از خرید میندازه، گوش نمیتونن بخرن، میوه بعضی هاشو نمیتونن بخرن، لباس برای زن و بچه شون نمیتونن بخرن. الان بهترین زمان یاری دادن اول به قوم خویشان، بعدم به رفیقای آبرودار، بعدم اگه رسید به غریبه ها. شما میدونید عزیزانم، برادرانم، ائمه به تناسب عمرشون 35 سال یهودیای مدینه، مسیحیای مدینه، صابئی‌های مدینه، سنی‌های مدینه، شیعه‌های مدینه 35 سال. اوناییشون که مستحق بودن صبح زود که می اومدن در خونه رو وا می کردن، می دیدن پشت در خونه گندم هست، لباس هست، کفش هست، پول هست، هر چی هم دنبال کردن اینا رو کی میاره در خونه ما، پیداش نکردن. تا 2-3 شب از شهادت زین العابدین گذشت تازه فهمیدن این 35 ساله کی دست تو جیب بود. وقتی امام باقر میخواست غسلش بده، پشت شونه مو پلاسیده شده بود و سیاه، مردم زار زار گریه میکردن. یکی به امام باقر گفت جای اسلحه تو کربلاست، تو شامه، تو کوفه است. فرمود این جای اسلحه نیست، 35 سال بار این مردم رو به کول گرفت، 35 سال گونی گونی رو کولش گذاشت، رفت در خونه مستحقا. اگه جای دست و جیب کردن دست و جیب باشیم، یعنی کم داشته باشیم. یکی به پیغمبر گفت من خیلی دلم میخواد به مردم کمک بکنم، یه قرونشم نده. فرمود خونت کجاست؟ گفت چادر نشین تو بیابونم. فرمود از اونجا مسافر رد میشه؟ گفت بله. فرمود یه لیوان آب بده دست تشنه، این مسئولیت تو، بیشتر نداری که خدا نمیگه بده، یه لیوان آب. گاهی به مردم مدینه میگفت ندارید بدید، یه نصف خورما بذارید تو دهنه گرسنه، یه نصف خورما. ائمه ما مظهر رزاقیت بودن، مظهر عفو بودن، مظهر گذشت بودن، مظهر کرامت و آقایی بودن. این اخلاق رو باید داشته باشیم. این نمازی که ائمه میخوندن خب باید ما هم داشته باشیم در حد خودمون. حالا ما نماز صدیق کبرا رو که نمیتونیم بخونیم، که از بس نماز شبش طولانی شده بود پاهاش ورم داشت. خب خون جاری نبود، خون جمع میشد. حالا ما نمازهای واجبمونو بخون. ائمه ما اهل گریه بودن، خیلی اهل گریه بود. دو تا گریه هم داشت، همش و پیغمبر و صدیقه کبرا اهل گریه بودن. یه گریه شون من الله، برای خدا بود، من خوف الله، که این گریه مال سحر بود، سحر هر شب 365 شبانه روز. هم زهرا خیلی گریه میکرد، هم پیغمبر، هم امیرالمومنین، هم ائمه. ما هم اگه میتونیم گریه کنیم، گریه خیلی خوب. قرآن برای گریه خیلی ارزش قائل شده، روایات برای گریه خیلی ارزش قائل شدن. امام صادق من خودم دیدم در روایات یک قطره اشک برای خدا، یک قطره که یه کسی تو خلوت تو تاریکی، یه قطره می فرمد اون یه قطره دوزخ و خاموش می کنه. یه قطره. این یه گریه ائمه ما و پیغمبر و صدیقه کبرا بود. یه گریه دیگه شون که اونم گریه ارزشی خیلی سنگین بود که پیغمبر این گریه بود، هنوزم این گریه ادامه داره. یعنی امام عصر هیچ شب و روز این گریه رو ترک نکرده، گریه بر ابی عبدالله بود. گریه خیلی با ارزش، خیلی پر قیمت. حالا گریه از خوف الهی یه قطرش، امام صادق میگه آتش دوزخ رو خاموش میکنه. و هر کی سحر گریه بکنه، خدا به خاطر او به اهل اون شهر رحم میکنه، به کلشون. این سود این گریه است. اما گریه بر ابی عبدالله، امام صادق میفرماید سودش سه تا سوده: رحمت الله، مغفرت الله و شفاعت ما. ما به نور وصلیم، به نور. به کی خطاب بکنم؟ به کی خطاب بکنم؟ اگه امشب صدیقه کبرا اینجا بود که روحش امام صادق میگه هست، میپرسیدم دختر پیغمبر ما شب آخرمونه، با کی حرف بزن؟ میگفت با حسین. برای کی گریه کنیم؟ برای حسین. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم. باید اول به تو گفتم که چنین خوب چرایی؟ ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی حسین جان؟ عشق و درویشی و عشق و درویشی و فقر و ملامت انگوش نمایی، همه سهل است تحمل نکنم بار جدایی. گر بیایی دهمت جان، ور نیایی کشدم غم. من که میمیرم از این غم، چه بیایی چه نیایی. گفته بودم چو بیایی دم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، امشب وداع هجرت فردا کنم تو را. جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان، با شوق و اضطراب تمنا کنم تو را. در حیرتم که از چه بجویم نشان تو، نه سر نه پیروان، ز چه پیدا کنم تو را. حسین من برگیرمت ز خاک و ببوسم گلوی تو، خود نوح مادران چو زهرا کنم تو را. ای آن که داغهای جگر سوز دیده ای، حسین من، ایان که داغای جگر سوز دیده ای، اکنون به عشق دیده مداوا کنم تو را. به خودت قسم نمیخوام برم، دارن ما رو میبرن. حالا هم که وقت رفتن و خداحافظی، میخوام طبق عرف جامعه صورت تو ببوسم و برم، ولی سر تو بالای نیزه زدم، دستم نمیرسم. میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره، چگونه دلم رو آرام کنم، دوتا دستشو دو طرف بدن گذار. خانوما و بچه ها و دشمن همه دارن نگاه میکنن، دیدن لبهاش روی گلوی بریده گذارم. بزم بوسه لعل لب نهادم، به آن جایی که پیغمبر نبوسی. به حقیقت عبی عبدالله، هرچی رو میخوای از ما بگیر، گریه بر حسین رو از ما نگیر. وقت مرگ ما رو با گریه بر ابی عبدالله از دنیا ببر. به حقیقت صدیقه کبرا ما و نسل ما رو از محمد و آل محمد جدا نکن. تمام کسانی که برای دینت، برای این جلسات بسیار مفید و ضروری به هر شکلی کمک میکنن، همه مورد نظر ابی عبدالله، با آخونده ملا عباس مازندرانی که با یک کاروان اومد کربلا، هفش فرسخی غروب بود رسیدن، اون وقت چراغ نبود، گفت پیادش این صبح میریم حرم. تو عالم رؤیا دید ابی عبدالله اومده، آخون ملا عباس شما این همه راه از مازندران اومدین، من اومدم بازدید همه تون، چرا کفشدار جلسه رو نیوردین؟ اونی که دم در کفشای عزاداران منو جفت میکرد. گاقا عذر داشت نتونست بیان. فرمود برگشتین مازندران سلام منو بهش برسون. بهش بگین من تو رو جزء ظاهران امسالم حساب کردم. خدایا بچه های ما، دخترای ما رو حسینی قرار بده. خدایا تو نسل ما زن و دختر بی حجاب که ضد خانواده ابی عبدالله قرار نده. تمام گذشتگان ما رو بیاموز.